تراک 45 صفحه 143 قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا. از ظاهر سیاق چنین برمی آید که خطاب در لکم به معنای برای شما متوجه همان کفار است و این آیه در حقیقت تتمه کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله است که می فرمود به زودی شکست می خورید ستغلبون و تحشرون. ممکن هم هست بگوییم خطاب نام برده به مؤمنین است و می خواهد ایشان را به تفکر و عبرتگیری دعوت کند تا بفهمند خدا در جنگ بدر چه منتی بر آنان نهاد و چگونه با نصرت خود تاییدشان کرد. آن هم آن تایید عجیب که در دیدگان آنان تصرف نمود. و بنابراین کلام مورد بحث مشتمل بر نوعی التفات است. برای اینکه قبلاً خطاب را تنها متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله کرده بود و در اینجا متوجه آن جناب و مؤمنین کرده. لیکن همانطور که ملاحظه فرمودید توجیه اول مناسب تر است. و این آیه بدان جهت که داستان رزم بین دو گروه را ذکر می کند و خاطر نشان می سازد که خدا گروهی را که در راه او قتال می کردند یاری فرمود، گویین که نام صاحبان قصه را نبرده، اما آیه شریفه قابل انطباق بر واقعه بدر است و سوره مورد بحث هم بعد از واقعه بدر بلکه بعد از واقعه احد نازل شده است. از این هم که بگذریم، ظاهر آیه این است که این داستان برای ذهن مخاطبین معلوم بوده و مخاطبین واقعه را به یاد داشتند. برای این که می‌فرماید قد کان لکم که تقریبا معنایش مگر یادتان نیست که چنین و چنان شد است. از طرف دیگر قرآن کریم بجز در داستان جنگ بدر در هیچ واقعه‌ای مسئله تصرف خدا در چشم جنگجویان را ذکر نکرده و آنچه را درباره قصه بدر آورده آیه زیر است که می‌فرماید و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیغزی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور. پاورقی 1. و نیز به یاد آورید آن زمان را که هنگام برخورد با دشمن ایشان را در چشم شما اندک نشان داد و شما را هم در چشم دشمن اندک نشان داد تا امری را که می‌خواست انجام دهد و بازگشت همه امور به خداست. سوره انفال آیه 44. ادامه متن. گوین که این تصرف به تقلیل بود، نه تکثیر و زیاد نشان دادن، ولیکن بعید نیست که قضیه بدین قرار بوده باشد که در جنگ بدر مؤمنین را در دیدگان مشرکین اندک نشان داد تا با جرأت به مؤمنین حمله ور شوند و از ترس پشت به جنگ نکنند و بعد از آنکه جنگ در گرفت مؤمنین در نظر مشرکین بسیار زیاد جلوه‌گر شوند تا از ترس پا به فرار گذاشته و شکست بخورند. و به هر حال آنچه مسلم است در آیه مورد بحث بر روی تکثیر و زیاد جلوه دادن تکیه شده. حال اگر فرض کنیم که خطاب در آیه متوجه مشرکین است، جز با داستان بدر منطبق نمی شود. علاوه بر این، قرائت آیه شریفه به صورت ترونهم با تاء خطاب مؤید دیگری برای بیان ماست. در نتیجه معنای آیه این می شود که هان ای مشرکین، اگر مردمی صاحب بصیرت باشید، برای بیدار شدن و عبرت گرفتنتان کافی است که بفهمید همواره غلبه با حق است و خدا با یاری خود هر که را بخواهد تایید نموده و پیروز می‌گرداند. پس پیروزی با خداست نه با مال و اولاد و مؤمنین اگر در جنگ بدر پیروز شدند با مال و اولاد نبود. برای اینکه مردمی اندک و فقیر و ذلیل بودند و نفراتشان به یک سوم کفار نمی‌رسید و نیروی اندکشان قابل قیاس با نیروی چند برابر کفار نبود. چرا که کفار قریب به 1000 نفر جنگجو بودند، همه دارای سلاح و مرکب از اسب و شتر، اموال و امکاناتی بی اندازه داشتند، ولی مسلمانان 313 نفر بودند و همه آنان بیش از 6 زره و 8 شمشیر و 2 اسب نداشتند. با این حال خدای تعالی ایشان را بر مشرکین غلبه داد و جمعیتی اندک و ضعیف را بر جمعیتی بسیار و نیرومند پیروز کرد و عامل این پیروزی آن بود که مسلمانان را در چشم مشرکین 2 برابر نشان داد. علاوه بر آن فرشتگان را به کمک ایشان فرستاد. در نتیجه آن اسباب ظاهری که کفار مایه برتری خود می دانستند سودی به حالشان نکرد. نه آن اموال یاریشان داد و نه اولاد و نه بسیاری جمعیت و نه نیروی مالی و جنگی. خدای تعالی این مسئله مورد بحث را، یعنی مسئله عادت آل فرعون و امتهای قبل از ایشان در تکذیب آیات خدا و هلاک شدنشان را در سوره انفال، آنجا که داستان جنگ بدر را می آورد، 2 نوبت ذکر می کند. و اینکه ملاحظه می شود در موعظت کفار قریش ایشان را به یاد جنگ بدر می اندازد، اشاره است به اینکه مراد از غلبه که آیات قبلی از آن سخن می گفت، غلبه جنگی یعنی کشتن و نابود کردن است. پس می توان گفت که آیات قصه بدر تهدید به قتل نیز هست. فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. مقتضای مقابله این بود که در مقابل گروهی که در راه خدا قتال می کنند بفرماید و اخرى تقاتل فی سبیل شیطان و یا فی سبیل طاغوت و یا عبارتی نظیر آن، ولی این طور نفرمود، بلکه فرمود و اخرى کافره. و این بدان جهت است که زمینه کلام مقایسه بین 2 سبیل و راه نبود تا در مقابل سبیل خدا سبیل طاغوت و یا شیطان را قرار دهد، بلکه زمینه بیان این معنا بود که کسی از خدا بی نیاز نیست و سرانجام پیروزی از آن اوست. پس در حقیقت مقابله بین ایمان به خدا و جهاد در راه او و بین کفر به خدای تعالی است و از ظاهر سیاق چنین برمی آید که هر 2 ضمیر جمع در کلمه یرونهم و کلمه مثلیهم به کلمه فئت در جمله فئتون تقاتل برمی گردد و معنایش این است که گروه کافر مؤمنین را 2 برابر می دیدند. عدد مؤمنین را که 313 نفر بود 626 نفر می دیدند. بعضی ها ممکن است احتمال دهند که مرجع ضمیر اول غیر از مرجع ضمیر دوم بوده و معنا چنین باشد که کفار مؤمنین را 2 برابر خودشان دیدند، ولی این احتمال احتمالی است که از ظاهر الفاظ آیه بدور است و چه بسا احتمال داده شود که هر 2 ضمیر به فئتون کافره برگردد و معنا چنین باشد که کفار خود را 2 برابر آنچه که بودند دیدند. اگر 1000 نفر بودند خود را 2000 نفر دیدند و لازمه این احتمال این است که در نسبت مؤمنین بسیار اندک به نظرشان برسد. یعنی اگر جمعیت مؤمنین 1/3 جمعیت کفار بوده، به نظر کفار 1/6 ایشان درآیند. آنان که این احتمال را دادند منظورشان این است که آیه مورد بحث با آیه 44 سوره انفال منطبق شود، چون در آنجا فرموده از یوری کموهم ازل تقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، یعنی خدا کفار را در آن روز که با آنها برخوردید آنان را در چشم شما و شما را در چشم ایشان اندک جلوه داد. و این آیه با آیه مورد بحث منافات دارد، چون ظاهرش این است که کفار مؤمنین را 2 برابر خود می دیدند. ناگزیر باید با تصرف در مرجع ضمایر آیه را اینطور معنا کنیم که کفار خود را 2 برابر خود دیدند. بعضی از مفسرین از این توجیه جواب دادند که تصرف در مرجع ضمایر باعث می شود که کلام خدا دستخوش اشتباه و ابهام شود و ابهام و اشتباه لایق به کلام خدا که بلیغترین کلمات است نیست. و اگر می‌خواست چنین چیزی را بفهماند، می‌توانست بفرماید یرون انفسهم مثلیهم، خود را دو برابر آنچه بودند دیدند، و یا عبارتی نظیر این را بیاورد. و اما اینکه گفته شده است که برای رفع منافات بین دعایه باید دست به چنین توجیهی زد، جوابش این است که بین دعایه منافاتی نیست، چون وقتی منافات محقق می شود که هر دو آیه در یک مقام سخن گفته باشند و هیچ دلیلی بر این نیست، چون ممکن است خدای تعالی در ابتداء برخورد هر یک از دو طایفه را در نظر طایفه دیگر اندک جلوه داده باشد تا دلهایشان محکم شده جرأتشان زیاد شود و همین که شمشیر در یکدیگر نهادند و آتش جنگ در بینشان شعله ور شد، کفار مؤمنین را دو برابر آنچه بودند ببینند و از ترس پا به فرار بگذارند و شکست بخورند. و این اختلاف نظیر اختلافی است که بین دعایه لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان سوره الرحمن آیه 39 و آیه و قفوهم انهم مسئولون سوره صافات آیه 24 است که اولی می‌فرماید انسان‌ها از گناهانشان پرسش نمی‌شوند و دومی می‌فرماید پرسش می‌شوند. و این آیات به خاطر اختلاف مقامی که دارند با هم منافات ندارند. مفسرین درباره مرجع دو ضمیر در یرونه و مثلیهم احتمالات دیگری ذکر کردند، ولی همه آنها در اینکه خلاف ظاهر آیه هستند مشترکند و به همین جهت از ذکر آن احتمالات صرف نظر کردیم. و خدا داناست. والله یؤید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. کلمه تأیید که مصدر یؤید است از ماده ایده است که به معنای قوت است و مراد از کلمه ابصار به قولی همان چشم ظاهری است، چون در آیه شریفه سخن از تصرف در چشم ها بود و به قول بعضی دیگر مراد از آن بصیرت های قلبی است، چون عبرت گرفتن کار بصیرت است نه کار چشم. و به هر حال فرق چندانی ندارد، برای اینکه خدای تعالی در کلامش کسانی را که از عبرت ها عبرت نمی گیرند کور نامیده است. و نیز فرموده وظیفه چشم این است که هم ببیند و هم حق را از باطل تمیز دهد. و معلوم است که در این گونه تعبیرات ادعایی به کار رفته و آن این است که دین حقی که من شما انسانها را به سوی آن می‌خوانم آنقدر ظاهر و روشن است که گویی محسوس و ملموس است، به طوری که چشم ظاهری هم باید آن را درک کند. بنابراین کلمه بصر و کلمه بصیرت در مورد معارف الهی به نوعی از استعاره یک معنا را می دهد و نهایت درجه ظهور و روشنی آن معارف را می رساند. و آیات کریمه قرآن در این باب بسیار زیاد است و آیه‌ای که از همه بهتر به گفته ما دلالت دارد آیه شریفه فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، چون چشم ها کور نمی شود ولیکن دل هایی که در سینه هاست کور می گردد. سوره حج آیه 46 است که به ما می فهماند دیدگان در دل ها قرار دارند نه در سرها. و نیز آیه شریفه ولهم اعین لا یبصرون بها سوره اعراف آیه 179 است که با لحن شگفت انگیزی می فرماید ایشان دیدگانی دارند که با آن نمی بینند. و باز آیه شریفه و جعل علی بصره قشاوه سوره جاسیه آیه 23 و آیات دیگر از این قبیل است. پس مراد از کلمه ابصار در آیه مورد بحث همان دیدگان ظاهری است، اما با این ادعا که چشم عبرت بین همین چشم ظاهری است و در نتیجه تعبیر آیه شریفه از باب استعاره به کنایه است. پاورقی 4 استعاره بالکنایه آن است که چیزی را به چیزی دیگر تشبیه کنند. مثلا مرگ را به حیوانی درنده تشبیه کنند که اصطلاحاً به مرگ مشبه و به حیوان درنده مشبهون به گویند. آنگاه مشبهون به را حذف کرده و یکی از مشخصات آن را که چنگال باشد برای مشبه اثبات کرده و می گویند چنگال مرگ گلوی او را گرفت. در اینجا نیز چشم ظاهری به چشم باطنی تشبیه شده. آنگاه مشبهون به حذف شده و عبرت گرفتم که از لوازم چشم باطنی است برای چشم ظاهری اثبات شد. ادامه متن. حال چرا اینطور تعبیر کرد؟ بدین جهت بود که بفهماند معنا آنقدر روشن است که میتوان آن را دید و لمس کرد و خصوصیت مورد که سخن از تصرف در چشم ها دارد لطف این کنایه را بیشتر میسازد. و از ظاهر جمله ان فی ذلک برمی آید که تتمه کلامی است که خدای تعالی خطاب به پیامبر گرامیش کرده، نه اینکه تتمه کلام رسول خدا که جمله بگو کسانی که کفر ورزیدند چنین و چنان باشد، به دلیل کاف خطاب در ذلک که متوجه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و اینکه در این کلمه خطاب را متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد، اشاره است به اینکه سایرین فهمشان اندک و دلهاشان از عبرت گرفتن از این عبرت‌ها کور است.